أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره اعلا آیه دوم بودیم، الذی خلق فسوا، در رابطه با معنای خلق، معنای تسویه و احیانا ارتباطی که این دو واژه با ربوبیت و با تسبیح دارند، نکاتی رو گفتیم و نکاتی هم در پایان بحث امروزمون انشاءالله بهش اشاره میکنم. نکته اول در رابطه با بحثمون امروز اینه که مفعول الذی خلق فسوا چیست؟ فاعلش معلومه، خداست. سبح، کسی که او رب اعلاست، الذی و اون کسی است که خلق فسوا، خلق کرده و تسویه کرده. ولی خلق کرده و تسویه کرده چه چیزی را؟ چهار احتمال در کلمات مفسرین مطرحه. اول اینکه بگیم مراد همه موجوداته، از جماد و نبات و حیوان و انسان و همه، کلون به حسبهم منظمند، هر کدوم به حسب خودشون متعادلند، متناسبند، متساویند، به معنایی که تساوی و تسوی ازش گرفته شده. و حذف مفعول هم گفتن علامت شموله، اگر شما مفعولی رو ذکر نمی کنید، یکی از قرائن بر این که میخواد بگه این شامله، شامل همه چیز میشه، شامل آیات دیگه‌ای هم بر این مضمون داریم که شاهد باشه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هر شیء دیگه‌ای رو خلق کرد، هدایتش کرد، حالا به بیان تسویهش کرد. دوم این که بگیم احتمالی که گفته شده، بگیم مراد حیواناتند، یعنی در حقیقت ذوی الارواح، نبات و جمادات رو براشون تعبیر تسویه به کار نبریم، خلق کرد حیوانات رو و اونها رو متعادل آفرید، یعنی برشون روح داد. حالا این حیوان رو شامل میشه، انسان رو شامل میشه، ملک رو شامل میشه. معنیش هم اینه که همه احتیاجاتی که هر حیوانی داره درش هست. خب معمولا اینم از اون جاهایی بود که در دهه 40 و 50، شاید هم مثلا قبلش، منبرها پیرامونش میرفت وقتی میخواستن تسویه خداوند رو و خلقت ظرائف الهی رو بیان بکنن، مثلا به زنبور عسل، به مورچه، به اینها که چگونند. و الان هم فیلم هایی که راجع به راز بقا و اینها مطرح میشه بسیار اعجاب آوره. یک کرمی مثلا در کف دریا چگونه زندگی میکنه، یک زنبور ها مثلا چگونه با هم ارتباط دارند، یا به خصوص حالا هر چقدر این حیوانات در چشم انسان ناچیز تر باشند، وقتی نظم اونها به چشم میاد خیلی اعجاب آوره. ما البته بتونیم شاهدم بیاریم، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به این بیانم هست، اینجا خلق، اونجا هم خلق ابله که بهش اشاره شده. میگم واقعا هم برای بشر جذابیت داره، چون آیات هم در مقام در حقیقت به نوعی هدایتگریست، میخواد بگه تسبیح باید بکنید. چرا؟ چون خداست که این کارها رو کرده، بتونید به بندگان نشون بدید. ببینید مثلا زنبور عسل که منبرهای معروف مرحوم آقای فلسفی پیرامونش بوده، یا مورچه ها مثلا چقدر دقیق زندگی میکنن، چه ارتباطاتی دارن، چگونه کار میکنن. مثلا گنجشک ها وقتی میخوان بیان مثلا یه گلونه ای درست بکنن چه کار میکنن، اینها رو وقتی بیان میکنید انسان به نظم جهان بیشتر پی میبره. همین تصویه است، تصویه این چقدر تعادل داره، چقدر مورد. یا مثلا اینها که پرواز میکنن، مثلا کوچ میکنن، از زمستون میرن یه جا، تابستون میرن یه جا، این مواردی که وجود داره. سومین احتمال این که بگیم مفعول انسان، با تعبیری که گفتم در آیه داره که یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. خب اینجا به کار رفت. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خب این احسنیت تقویم، احسنیت قوام. یا فتبارک الله احسن الخالقین، که در رابطه با انسان و خلق انسان به کار رفته. به این جهت خب خیلی جذابه که انسان اولا مستقل قامته، اگه تسویه رو به معنای استواء قامت بگیری، بقیه حیوانات نیستن. انسان توان عبادت داره، فهم داره، شعور داره، عقل داره، و بعضی از مفسرین هم گفتن همون کارکرد سایر حیوانات رو داره. یعنی هر کاری اونها میکنن این بیشترش رو میتونه انجام بده و یک گام از اونها جلوتر. احتمال چهارم هم بگیم مفعول حضرت آدم، یعنی شخص خاصیه. به علت آیه فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، گفتن از اونجا که گفته سویته، اینجا در رابطه با این فخلق فسوا، به نوعی شاهد پیدا میکنند از آیات قرآن. نمیتونیم ترجیح بدیم، ولی شاید که به انسان برش گردونیم، به طبیعت انسان برگردونیم، شاید متناسب تر باشه، ولی خب میتونه آدم به همه برگرد. نکته بعدی در رابطه با آیه این حرف فائه که الذی خلق فسوا، خلق کرد پس تسویه کرد، در اینجا چهار احتمال مطرحه. یکی بگیم ابتدا خلق کرد و بعد از نظر زمانی بعد مدتی تسویه کرد. این با حرفای داروینیستان خیلی سازگاره. یعنی ابتدا موجودی خلق شد، بعد در مسیر تکامل خودش پیش آمد. حالا با صحبتهای حرکت جوهری هم سازگاره. اول خلق میشه، بعد انسان آرام آرام در حالت جنینی است، بعد جلو میاد و تسویه میشه. اگر گفتیم خلق اشاره به ذات داره، تسویه در صفاته، یعنی اصلش رو خلق کرد و بعد تسویه رو در محمولات به زمینش قرار داد. یعنی یه موجودیه، یعنی موجودیتش یه چیزه، تسویهش یه چیز دیگه است. خب میتونیم بگیم اول خلقش کرد، بعد از نظر زمانی او رو تسویه کرد. یه احتمال دیگه بگیم که نه، این بعد رتبیه. چون اگه گفتیم تسویه از محمولات به زمیمه نیست، محمولات من زمیمه، ذاتی با برهانه، یعنی این که اینجور نیست که از شی جدا باشه، زمانن متفاوت از شی نمیشه. مثل این که شما میگید زاهک برای انسان ذاتی نیست، ولی از ذاتیات باب برهانه. به تعبیری ذاتی باب عیسی خوجی نیست که بگید که این ذات انسانه، نه، عرضه، لزام عرضی به حسابش میارید، ذاتی به حساب نمیارید، ولی این گونه نیست که یه موقعی بوده که انسان انسان بوده و زاهک نبوده، به معنایی که گفتن، یعنی قدرت و فهم یا تعجب. مثلا اینجا هم بگیم که تسویه این ذاته، یعنی ذات رو خلق کرده، اما ذاتی که هست این صفت دارد، این متناسب است، نه اینکه اول خلق شد بعد متناسب شد، از ابتدا متناسب خلق شد. اینکه از ابتدا متناسب خلق شد تا چرا فا آورد؟ فا رتبیه، رتبتن طبیعتن اعراض بر ذات متأخرند. یه احتمال دیگه بگیم این فا اصلا فا ترتب نیست، بلکه فا سببیته، یعنی خلق کرد و این خلقت سبب تسویه شد. مثل بگیم فتلقا آدم و من ربهی کلمات فتاب علی، کلمات گرفت، این که اونا را گرفت حالا تونست توبه کنه. در اینجا میگه خلق کرد و این خلق علت شد برای این که او تسویه داشته باشه. با البته احتمال دوم، یعنی ترتب رتبی هم سازگار. احتمال چهارم هم بگیم این داره مقدمیتی بر او میگه، خلقت مقدمه‌ای بود برای این چه تسویه ایجاد بشه، که این با احتمال اول قابل جمعه، این آمد بعد اون اومد، منتها این مقدمه او بود. مثل آیه شریفه لقد کنت فی قفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک، ما غطایت رو برداشتیم، مقدمش چی بود؟ این که غفلت داشتیم، بعد ما این کارو کردیم، خلق کردیم، این خلق کردن مقدمه ای شد برای اینکه شما به تسویه برسید. در صورت اینا احتمالات، یه احتمال هم که نه، فا اصلا اینجا فقط عاطفه به معنای واقعه، خلق و سواست، درست فسوا ضبطه ولی به معنای همون معنای واوشه، یعنی خلق کرد و تسویه کرد. تو این احتمالات شاید اون احتمالی که بیشتر به ذهن برسه حالا با همه اینا، همون بحث احتمال اول یا احتمال دوم باشه که بیشتر بیاد، که رتبتن بگیم مقدم باشه.
احتمال مشخصه کی گفته چه زمانی
گفته؟ نه، امروز گفتند. اما در اعراب فسوا دو جور دیگم اعرابش خونده شده، یکی به نحو اماله کبراست که خب در خیلی از آیات قرآن هست. میدونید در نوع خواندن ما یه دو نوع اماله داریم، یکی اماله کبرا بهش میگن، یکی اماله صغرا. اماله صغرا رو بهش تقلیل و ترقیق هم میگن. اگر شما الف رو به کسر بیارید، به کسره بیارید، بهش میگن اماله کبرا. و سواها و نفس و ما سواها میشه و نفس و ما سوه ها، این میشه اماله کبرا. در معنی قرائت این هم داریم، فالذی خلق فسوه. یک اماله صغرا داریم که بهش تقلیل یا ترقیق میگن، و اون اینه که بین الف و ا، و نفس و ما سواها میشه و نفس و ما سواها، یه چیزیه بین آ و ا. اینجا هم الذی قدر، الذی خلق فسوا، همچین حالتی باید خونده بشه. این هم در دو نوع قرائت در این باره وجود داره که قرائت آیه شریف است. خب این در آیه برمیگردیم جمع‌بندی کلی آیات رو پایان آیه دوم آیه سوم بیان میکنیم. باز دوباره در رابطه با این آیه نکاتی ممکنه تو ترجمه نهایی داشته باشه. آیه بعدی میفرماید والذی قدر فهدا، دوباره در رابطه با هدا ما هم اماله کبرا داریم هم اماله صغرا، یعنی تقلیل هر دو قرائت رو داریم که اتفاقا به قرائت مثلا امیرالمومنین هم این تقلیل نسبت داده شد.
کبرا هدی نیست
و صغرا بیشتر میاد که حالا گفتن به کسره میکشه نه به یه. در رابطه با لغت قدر مفسرن در ذیل سوره قدر صحبت کردیم، لغت رو دیگه اینجا بازش نمی کنیم، همین مقدار بگیم که قدر بعضی ها دو تا مبدع اشتقاق براش دارن، یکی اندازگیری یکی قدرت. قدرت یعنی قوه انجام یا ترک فعل، شما بتونی انجامش بدی یا بتونی انجام ندی. تو پرانتز عرض کنم این بحث مهمی است که اگر شما یک طرف رو قدرت داشته باشید آیا اصلا بهش میگن قدرت یا نه. ممکنه منافی با اختیار نباشه ولی منافی با قدرت هست. یعنی شما الان فرض کنید که لبه استخری ایستادید، خودت هم دلت بخواد بپری ولی نمیتونی هم نپری، خودت میپری ولی نمیتونی هم نپری، نپری هم این بزنید، این منافی اختیار نیست، شما دلت بخواد بپری خودت پریدی. ولی منافی قدرت ممکنه بگیم هست، صدق قدرت نمی کنه، نمیتونه بگید من قدرت بر پریدن داشتم، چاره ای نداشتی برای اینکه بپری، اما باز با اختیارت انتخابش کردی. اینجا ممکن بگیم منافی با اختیار داره، ممکنه بگیم نداره. لزام در تعریف قدرت گفتن قدرت الفعل و ترکه، ولی ممکنه در بحث اختیار بگیم نه، اختیار بگیم شما اگه جایی خودت یک شیعی رو با میلت انتخاب کردی ولو چاره غیر اون نداری ولی اختیار میکنی، این منافات با اختیار نداره. بحثاش در بحث طلب و اراده و در بحث اختیار قابل طرح، اونجا باید بحثش کرد. حالا نمیدونم آیا این احتمال رو اونجا طرح کردیم یا نکردیم و اصلا اونجا به وقتی که رسیدیم گفتیم. اما یک معنای قدرت که در بحث ما شاید بیشتر مطرح باشه به معنای اندازه‌گیریست. تقدیر یکی به معنای اندازه‌گیریست که بگیم این رو اندازه زد، از قدر به معنای اندازه است. یکی به معنای کم کردنه، چون یکی از معانی قدر هم کم کردنه، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، بسط میده و کم میکنه. اون وقت تقدیر رزق یعنی کم کردنش، یکی میشه به معنای اندازه زدنش. یک معنای دیگه تقدیر رزق میشه به معنای اجرای رزق، نه تقدیر میشه به معنای اجرای قدرت. اجرای قدرت میشه تقدیر. پس حالا مرحوم آقای مستقلی که معمولا در همه اینها به وحدت معنا برمیگردونه یا سعی میکنه به مبدا واحد برگردونه، ایشون میگه قدر به معنای همون قدرت فعل و ترکه، قوه ترک و فعله، و این کم کردن و اندازه زدن و اینا هم از لوازم بشه. لوازم قدرت اینه که بتونه کم بکنه، بتونه اندازه بزنه. و داره اگرم اونم نگیم مطابق مثلا راقب و اینا بگیم دو تا مبدعه، یکی به معنای کم کردن و اندازه زدن، و این دوتا رو به هم برگردونیم. کم کردن و اندازه زدن بسط یعنی بی اندازه، وقتی محدود شد کم میشه دیگه. به هر حال وقتی اندازه در یه چیزی داده شد، به هر حال به همون قدری که حد براش پیدا شده کم شده دیگه. این یکی هم همه قدرت. اون وقت تقدیر از باب تفعیل دو معنا پیدا میکنه، یکی اندازه‌گیری کردن، یکی هم اجرای قدرت. قدرت رو به اجرا گذاشتن. حالا به این نکته میرسیم. در رابطه با این آیه اولین نکته که باید اشاره بکنیم این که دو جور قرائت داره. هر دو قرائتش هم قرائت‌های ظاهراً غیر مشهوری نیست. یکی قرائت حفص از عاصم است که میخونیم الذی قدر فهدا. قدر رو از باب تقدیر میگیریم. یه قرائت دیگه هم که قرائت اونم قابل اعتنایی است الذی قدر فهدا. خلق فسوا قدر فهدا. و قدره رو با قدره نخونده، قدره خونده. اگه قدره بخونیم معناش یه ذره روشن‌تر است. کسی که اجرای قدرت کرد یه معنا میشه که معمولا نگفتن این معنا رو، یا بگیم کسی که اندازه زد اشیاء رو، تعیین کرد، تقدیر کرد، معین کرد. حالا معین کرد به اندازه ای که مصلحته، به اندازه ای که دلش خواست، به اندازه ای که اراده کرد. اوناش دیگه حالا چیزای خارج. پس اگه قدر خوندیم دو معنا داره. یک الذی قدر فهدا، یعنی کسی که اعمال قدرت کرد پس هدایت کرد. یا دو معنای دوم این که کسی که اندازه زد، تعیین کرد مقدار خاصی را و هدایت کرد. اما اگر قدره خوندی، قدره یه بدون هیچی مفعول میگیره. قدر الامر یعنی تدبیر کرد. قدرهو یعنی او رو تدبیر کرد. یه وقت با علا متعدی میشه، قدر علیه. قدر علیه یعنی توانا شد بر او، یه معنا میده سلطه پیدا کرد. که همینجا بعضی ها گفتن معنای این در نتیجه میشه ملکه، یعنی مالک شد. اول مالک اشیا شد بعد هدایت کرد. یکی هم یعنی جمع‌آوری کرد، توان بر جمع‌آوری پیدا کرد. قدر علیه یعنی تونست اونو جمع بکنه، تونست اونو همه رو دور هم جمع بکنه. یه معنای دیگه دوباره قدر در اینجا، قدر رزقه که به معنای تقسیم رزقه، که اینجا ممکنه به این بگیریم الذی قدر فهدا، یعنی کسی که رزق رو تقسیم کرد. قدر رزق، تقسیم رزق عرض به مفعول شده. نه نه هیچی هم نمیخواد، خودش مفعول مستقیم. یکی هم معناش قدر علیه الامر یعنی آن امر را بر آن فرد مقدر کرد. الذی قدر فهدا میشه کسی که بر مخلوقات خود، همون مفعول خلق فسوا هرچی هست، الذی خلق فسوا و بر اون مخلوقات و مسویاتش قدره، تقدیر کرد چیزی رو، معین کرد، مقدر کرد اون باید براش انجام بشه، جف القلم در حقش شد. حالا در رابطه با احتمالات در این آیه شریفه که الذی قدر فهدا یا الذی قدر فهدا، یه معنا این گونه گرفتن که الذی ملک فعدا، یعنی مالک شد سلطه پیدا کرد، هر گونه خدا خواست تونست تصرف بکنه، مالک شد یعنی هر جور دلش خواست میتونه تصرف کنه، اوست که میتونه تصرف کنه، لا یسألو عن شیء و هم یسألون، او سوال نمی کنه ازش کسی که چیه، اون قدرت داره، او هر کار خواهد بخواد انجام. معنی دیگه این که بگیم یعنی معین کرد، همین قدر علیه یعنی معین کرد. گفتم این آیه شریفه فقدرنا فنعم القادرون در آیه دیگه، این یعنی ما تعیین میکنیم، ما معلوم میکنیم، ما تقدیر میکنیم، ما مشخص میکنیم چیه. اونجا قدرنا به معنای همین که ما نگه قدرت داریم، ما معلومش میکنیم. خب اولین نکته ای که در رابطه با این آیه بعد از این بگیم، حالا دومین نکته این که تقدیر عالم به چه معناست. حالا اگه بگیم قدرم، برگردیم مطابق قرائت مشهور که بگیم عالم رو تقدیر کرد، یعنی اندازه‌گیری کرد، معین کرد، بعد هدایت کرد. بعضی از مفسرین گفتن این ناظر به اون آیه‌ایه که می‌فرماید فَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، همه چی اصل و اساسش دست ماست و اگر هم ما فرو فرستادیم اندازه معلومی ازش فرستادیم. که عرفا اینجا اشاره میکنن به اعیان ثابته از عالم اسماء و صفات، میگن همه اینها مظاهر اسماء و صفات الهی هست، به هرچه آمده پایین این قدر مقدر اونهاست، قدر معینه که فرو فرستاده و ما ننزل و الا به قدر معلوم، ما به همون اندازه گفتیم. لذا در اینجا هم اگه میگه الذی خلق فسوا و الذی قدر، یعنی ننزل و به قدر معلوم، تفسیر به آیه دیگه ایست، او میگه که این به قدر معلوم این مطلب رو مطرح کرد. یه معنای دیگه ممکنه بگیم نه به این معنا نیست، بلکه به معنای تنگ گرفتنه، سخت گرفتنه. توجه بکنید به این، این نکته لطیفیست. یه آیه شریفه دیگه ایست در قرآن می فرماید ولو بسط الله رزق لعباده، اگه خدا رزق بی حساب به همه می داد لبغوا فی الارض، اینا همه سرکش می شدن، ولکن ینزل به قدر ما یشاء، همون مقداری که می خواست، اندازه‌ای که تو طغیان نکنی بداد. چرا؟ چون ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان احساس استغنا بکنه طغیان میکنه. پس آیه میفرماید ولو بسط الله الرزق لعباده، گفت به تعبیری فلانی رو شناخت به شاخ نداد. اینجا به همین حسابه، اگر به انسان بی حساب میداد طغیان میکنه. واقعیت هم اینه الان طغیان انسان تو دوره ما به خاطر همین گسترش رزق دیگه، رزق حالا هرچی امکانات، اگر رزق رو میداد، تعبیری از امیرالمومنین هست که سه چیز اگه نبود دیگه انسان هیچ خدایی رو بنده نبود، مرگ و مرض و فقر. حالا یکیش بحث فقره، که حالا بسط رزق، رزق رو میتونید اما از حیات و امکانات و سلامت هم بدونید که همه رو شامل بشه. اینجا هم تعبیر با هدایته، الذی قدر فهدا، یعنی خدای سبحان بدونید بر شما تنگ گرفت که تونست هدایتتون بکنه با هدایت، الذی قد درم به هدا، تنگ گرفت سختی که روش که بتونه هدایت بکنه. به عبارت دیگه ناظره به اینه که چون توانست بر شما بست و جلوشو بگیره هدایت شدید، فاهم فاهم تفریحی میشه دیگه. خب بیایم سراغ لغت هدایت. هدایت قبلا در آیه شریفه هدیناه النجدین فلقته هم العقبه و ما ادراک ما العقبه فک رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، اونجا در هدیناه النجدین راجبش تو صحبت کردیم. در هدینا اونجا اشاره کردیم که هدایت یعنی بیان طریق رشد و ایجاد امکان وصول به شی. اگه شما بخواید چیزی رو هدایت کنید به اینه که در او امکان وصولش رو فراهم کنید، اون هدایت میشه. حالا هدایت هم اشاره کردیم به این که هدایت تکوینی داریم و هدایت تشریعی. هدایت تکوینی یعنی در انسان، در نبات، در جانوران قوه رسیدن به اون کمالشون قرار داده شده. این که امکان این هست که بذر درخت بشه هدایت تکوینی داره. حالا اینجا ممکنه بگیم فهدا الذی قدر فهدا، یعنی در این موجود، حالا میخواد انسان باشه، میخواد نبات باشه، میخواد حیوانات باشه، در این موجود قدرت وصول به هدایت تکوینیش تقدیر شد. در نبات امکان استعدادی قرار داده شد، استعدادش قرار داده شد که بتونه به درخت تبدیل بشه، به هدایت خودش برسه، به اوج کمال خودش برسه. در نفس حیوانی این قوه قرار داده شد. اگر در نفس حیوانی میل جنسی نبود تموم میشد، اگر در نفس حیوانی میل به خوردن نبود میموند. اینکه به دنیا میاد بشر هم اول توان اکل داره، توان مکیدن داره، توان شرب داره، اینا هدایت تکوینی، اینا هم درش تقدیر شده. الذی قدر در او اندازه‌گیری شد، تقدیر شد، معین شد و به سبب این هدایت تکوینی پیدا کرد. و همچنین در انسان بالاتر از این هم قرار داده شد، هم قوای نباتی قرار داده شد رشد میکنه، هم قوای حیوانی قرار داده شد و هم بالاتر قوای انسانی نفس ناطقه قرار داده شد که چی باشه؟ که فهم خیر و شر باشه. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما در او آمدیم اینو قرار دادیم و نفس و ما سواها فالحمها فجورها و تقواها، در این قرار دادیم. همون آیه که فهدینا و نجدین که دوتا گردنه رو بستشون دادیم، گردنه خوبی و گردنه بدی، این هدایت تکوینی است. آیا این گونه میشه؟ فقط الذی قدر فهدا، در رابطه با همه اینها تعیین کرد، تقدیر کرد، معین کرد، فهدا، پس هدایت کرد. هدایت چون هدایت تکوینیه، اصلا ناظر به هدایت تکوینی است که البته در انسان به وجود عقل هم در او هست، به وجود نفس ناطقه هم هست. این یک احتمال به من. معنای دوم گفتن آقا قدره یعنی زمان حضور در رحم، حدا یعنی توانایی خروج از رحم. صدی معنا کرده، خیلی معنای کوچک مربوط به یه مسئله خاصی مسالی، یعنی این که دوره حضور او در رحم رو تقدیر کرد و بعدم هدایتش کرد به این که زاده بشه، به دنیا بیاد. ولی معنای البته ساده ای گرفته، ولی خب مفسران نسل اول هم حرفشون قابل توجه، چون مفسرین نسل اول خیلی نزدیک به صدورن، حرفاشون کمتر به استنتاجات همین ذوقی منتهی شده. یه دم فرا گفته که الذی قدر فهدا، این یه هر محذوفی هم داره، نه اینکه بوده و حل شده ها، معنوی میگه. ببینید در آیات بعضی وقتا یه طرف رو میگه، مثل سرابیل و کمل، سرابیل و تقی کمل هر، یک شلوارهایی که شما رو از جرما نگه داره، این میگه بردم بوده، یه طرف رو گفتن از طرف دیگه کفایت میکنه، این باید بشه که از هر و البرد، هم از سرما هم از گرما. اینجام آیه اینه، الذی قدر فهدا او ازل، نه فقط هدا، بعضی ها رو هدایت کرده بعضی ها رو اضلال کرده، یضل من یشاء یهدی من یشاء. اینم اون تعبیرش هم بوده و افتاده، والذی قدره یعنی خدای سبحان تقدیر کرد، تعیین کرد، اما اینجور هم نیست که بگی الحمدلله ما رو هدایت کرد، نه، ممکنه تو قسمت اضلالش باشید. پس یضل من یشاء یهدی من یشاء، اینجا والذی قدره فهدا او ازل یا و ازل، اما او تیکشو به قرینه انداخته. احتمال چهارم در معنای آیه، بگیم مثلا هدا به معنای هدایت نیست، به معنای دعا کردن، دعا کردن هم نه معنای دست بلند کردن، معنای دعوت کردن. میگن در آیه شریفه ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان ولیکن جعلناه نورن، که چی؟ نهدی بهی من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم. این یعنی تو دعوت میکنی، کار تو هدایت به اون معنا نیست، دعوت یعنی گفتن، یعنی بیانه، و ما علی رسول الا البلاغ، سخن. در آیه و انک لتهدی الی صراط مستقیم و ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان ولیکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا، ما هدایت میکنیم، هدایت اینجا یعنی ما به راه میاریم، ولی تو تنها چکار میکنی؟ تو هدایت نمیکنی، هدایت مال ماست. انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشاء، تو نمیتونی هدایت کنی، اون هدایت واقعی، تو فقط دعوت میکنی. انک لا تهدی الی صراط مستقیم، تو صرفا هدایت میکنی که دعوت میکنی. اینجا الذی قدر فهدا، یعنی خدا تقدیر کرد، خلق کرد و بعد هم همه را به خیر و شر دعوت کرد. این هدا یعنی دعوت کرد، اما شاکرن اما کفورا، دیگه این بعد با خودتونه، از طرف خدا دعوتید. این هم احتمال چهارم در معنا مفسرین گفتن، از خودمون نمیگیم. احتمال پنجم، بگیم هدایت در اینجا به معنای ایجاد جهان منظمه، یعنی خدا چنان جهانی رو با نظم و ترتیب و عظمت درست کرد که فرد وقتی به دنیا میاد ناخودآگاه به سبب وجود این جهان هدایت میشود، اگر توجه بکنه. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود در دیوار، باید نگاه بکن. خب این البته احتمال پنجم با احتمالات قبلی بعضا قابل جمعه. آخریش هم بگیم که نه، اصلا هدایت هدایت تشریعیه، یعنی امر و نهی، الذی خلق، بعد این که به دنیا آمدی شما رو امر کرد، نهی کرد، گفت بکن نکن، این کارو بکن این کارو نکن، نه ناظر به هدایت تکوینی بوده باشه، نه ناظر به هدایت تشریعی است. بله جمعش هم ممکنه، نه اقوالش ممکنه همش هم با هم هر سیستاش هم قابل جمعه، بعد خصوص که خیلی هم اینجا احتیاج به استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، معانی میشه جامعه هم براش پیدا شد. خب ببینید با توجه به اینایی که گفتیم این سه تا آیه رو یه بار با هم مرور کنیم، شاید اینجوری که میخوایم بگیم بهتر بشه معنا کرد. بگیم که سب اسم ربکل اعلا، یعنی خدای اعلای از نقص، که دیروز گفتیم اعلا رو بهتر میدونیم بگیم اعلا از نقص به خب سبب تناسب با تسبیح، خدای اعلای از نقص رو که ضمناً هم رب توست، ربک ضمناً هم رب توست، تسبیح کن. یعنی چی؟ یعنی اعلان کن که از عیب مبراست، هم رب توست پس نسبت به او وظیفه داری، هم واقعا اعلای از نقصه پس تو هم اعلان کن که او اعلای از نقصه، اینو اعلان کن بیان کن، ثمرش با حال خودتم هست. خب این خدای اعلای از نقص که رب توست چه صفتی داره؟ یک، خلق، این خداییست که خلق کرده. خلق کرده یعنی چی؟ یعنی تکوینن تو و جهان رو به وجود آورده، پس خالق تکوینی همه ذات هاست. اینجا دیروز اشاره کردیم تناسب با ربم داره، ربوبیت قابلیت اونم هست که بگیم ربوبیت ذاتی است، یعنی ایجاد ذات هم یه نوع تربیت. دوم صفت سواست، یعنی صفاتی رو هم که در این ذات ها قرار داده در نهایت اعتدال و خوبی و نظم و ترتیبه. پس یک، ربی است که خالق است و ایجاد کرده اشیاء رو، ذاتشون رو. دو، حالا یا به نحوه معمولات به زمیمه یا معمولات من زمیمه فرق نمی کنه، یا هر دو، تمام این جهان رو منظم، معتدل، مساوی، دارای اعتدال خلق کرده، پس خالق تکوینی صفات این جهان هم هست در نهایت زیبایی. سه، قدره، این تقدیر کرده. تقدیر کرده یعنی چی؟ یعنی همه رو اندازه هاشو معین کرده. بدارید با معنای تسبیح. تسبیح چی بود؟ بگفتیم خدایی که همه چیزش مساوی و منظم و اندازه و خارج از اعوجاجه، همه چیز معینه، همه چیز به اعتداله، تقدیرش با او تناسب داره، تناسب با تسبیح داره. تقدیر یعنی کار بی حساب نمی کنه، همه چیز مو رو از ماس کشیده، قیراتی منظم، جهان همه چیز منظم. حالا امروز هم که دیگه حالا بحثای ژنتیک و یه پلم از ژنتیک جلوتر، این کوارک ها و بعد یه پله از او بالاتر که دیتا ها و همه چی پیدا شده، همه چی جهان بر اساس این نظم بسیار خشک و آهنین. این نظم خشک و آهنین همون تقدیره. تقدیر نشون میده که اون تسبیح یعنی چی؟ یعنی اعلای از نقص، یعنی اعلام بکن همه چی بر اساس نظم و ترتیبه، منزه از اعوجاجه، یعنی هیچ ایرادی تو کار حسابش نیست. خب اینجا در ایجاد جهان تقدیره، در ایجاد تو انسان هم تقدیره، اندازه گیری قویست. چی داده؟ احساس داده، به شما نفس حیوانی داده که احساس رو تصدی کنه، عقل هم داده، برای تو تقدیر کرده که هم عقل داره وجود داره، هم نفس وجود داره، هم احساس وجود داره. اینجا میتونید بگید این یک نوعی اجرای قدرت هم هست، تقدیر برای اجرای قدرت، یعنی قدرت خودش رو با این ایجاد کرده. و دوباره چهارمین صفتش چیه؟ چهارمین صفتش اینه که خدایی که ضمناً هدایت کرده. حالا این هدایت هم هدایت به این معناست که به شما قوه نباتی داده که به کمال برسید، قوه حیوانی داده، احساس بداده که باهاش از خوف و خطر خودت رو خلاصی ببخشی. اگر ترس نبود به سرعت انسان ها میمرده، ترس رمز حیات موجود زنده است، از خطر واهمه میکنه میره کنار. این که می ترسه از شی، ترسه که از عوامل مهم بقاء نوعه. از این سال نترسه که سریع از این میره. اون که ما بعدن آمدیم گفتیم چیز بعدیست، یعنی این که اگر جایی هزینه و فائده شد به نفع هزینه بالاتر نترس. ولی آدم عاقل خب معلومه، به تعبیر حضرت امام میگفت از گاه باید ترسی چون عقل نداره شاخم داره. ترس از عوامل مهم حیاته و عقل هم داده که ضمناً هدایت. خب این معنای فاهم اینجا به نوعی میتونه مقدمیت باشه دیگه، اون که گفتیم یعنی خلق کرد، تقدیر کرد، همه اینها رو در شما قرار داد که این مقدمه چی باشه؟ مقدمه هدایت شما باشه. چهار صفته، هر چهارتا تناسب با اون تصریح داره، اندازه گیریشه، هدایتشه، همه چی بر اساس خودشه. خب این از این تا فردا، ولذی اخرجل مرعا، وارد بحث بعدیش.